بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مناسبت این که در تقسیمات علت بحث فاعل و اقسام او گفته شد، ایشون دو تا مطلب رو که یکیش مربوط به الهیات هست یکیش مربوط به بحث نفسه اینجا میارن. اون چی که مربوط به الهیات هست این که نحوه فاعلیت خداوند چگونه است، در بحث نفس هم نحوه فاعلیت نفس، هر دو رو اینجا اشاره میکنن. و اما مطلب اول، ما وقتی که در مورد خداوند و معرفت الهی سخن میگیم، یکی از معارفمون اینه که خداوند چگونه کار انجام داده است و میدهد. اگر ما آفرینش را میخواییم به خدا نسبت بدیم بر اساس چه ویژگی ها و خصوصیتی است، با هر تعبیری این معنا رو بگیم، که بگیم مثلا خدا خالق است، علت است، صانع است، آفریدگار است و هر چیز دیگری که میخواید بگید، خب این اثرگذاری، این که بالاخره او مؤثر در اصل ایجاد عالم و ابقاء عالم است، این چگونه؟ پس این سؤالی است که حکیم، عارف، متکلم، محدث، هر که میخواد در مورد خداوند و آفرینش او اعتقادی داشته باشه براش مطرح است و به ناچار باید موضعی اتخاذ کنه. پس مسئله ما و سؤال ما اینه، نحوه و چگونگی فاعلیت خداوند. این هم میشه از جهتی زیر مجموعه همین بحث فاعل. وقتی که ما نحوه های مختلف فاعل شناختیم، یکی از فاعل ها خداونده. این نکته اول که چرا ما به این مطلب و به این بحث اصولا میرسیم. نکته دوم این که بعضی ها آمدن این نحوه های مختلف فاعل رو توجه نکردن، بعد در مقابل قول حکما یا عرفا یا هرچی متکلمید با این اصطلاحات مختلف که اینا از اون معنایی که مد نظرش می با یه اصطلاحی خبر دادن، گفتن خداوند فاعل بل مشیه است، یعنی با مشیت و خواستش کار انجام میدهد. این گوینده یا گویندگان گمان میکنن که با آوردن لفظ مشیت و اینکه خداوند با اختیار کار انجام میده مشکل حل شد. خب شما وقتی که اقوال را در هر مسئله‌ای میخواید ملاحظه کنید، معنا نداره که یک لفظی بیارید بگید به عنوان قول مختار من اینه، با یک لفظی تعبیر کنید که بعد اصل اون معنا و لفظش مورد انکار سایر طرف ها نیست، اونا هم اینو قبول دارن، بگه نه نظر من این، نظر شما ها قبول نیست. این کسانی که آمدن میگن خداوند فاعل بل اختیار بل مشیه است، این مثلی که توهمش این است که مثلا فیلسوف یا عارف یا متکلم میخواد اختیار و مشیت از خدا سلب کند، که بعد او اگه گفت مثلا متکلم گفت خدا فاعل بل قصد است یا عارفی گفت فاعل بل تجلی است، مگه این مقابل در مقابل مشیت و اختیاره که شما هم چه حرفی بزنید؟ سخن در اینه که ما فاعلیت خداوند رو چگونه باید بشناسیم، و الا در این که خداوند به اختیار و به خواست خود و بر اساس قدرت و علم کار میکند که کسی حرفی نداره. متکلم هم همین رو میگوید، اشعری هم همین رو میگوید، فیلسوف و عارف هم همین رو میگن. حالا بین خودشون اگه اختلافی باشه هر کدوم بنگری بازم همین رو میگن. کسی که نمیگه خدا بدون علم کار میکند یا بدون اراده و اختیار کار میکند، سخن در اینه که این علم و اراده و اختیار رو چگونه باید تفسیر کنیم. پس با تکرار یک لفظی که مورد قبول همه هست شما نمیتونید بگید منم یک قول آوردم، چون بعضیا از این آدمای خوبی امروزی که در این حال تدرج در این علوم عقلی ندارن میخوانم اهل دین باشن، با این حرفا فکر میکنه که الان مشکل حل شد که دیگه بگیم خداوند فاعل بل اختیار و بل مشیه است. تفاوت کاری که حکیم میکند و حتی اون متکلمین گذشته اگر کسی دقت کنه میگه انصافا در خیلی از حرفایی که بعضی از این معاصرین گفتن همون متکلمین که ما تازه اونا را در حرفاشون قبول نداریم از اینا جلوترن و بهتر فهمیدن مطلب را که مسئله چیه و ما باید یه موضعی اتخاذ کنیم. نکته سومی که مد نظر باید داشته باشیم در مورد اختلاف نظری است که اینجا بین حکمای مشائی و اشراقی است. این اختلاف یه ریشه ای دارد، اختلاف در تفسیر فاعلیت خداوند ریشه اش در علم است. لذا این مسئله علم الهی اگر تبیین نشه این اختلافات به دنبالش خواهد بود. مسئله علم بزرگترین و اولین مسئله در الهیات بعد از احکام ذات و توحید و اینا، وقتی وارد بحث صفات الهی و کمالات بشه، با بسیاری از مسائل دیگر الهیاتی مرتبط است. چون ما هر چه که به خداوند نسبت بدیم باید بر اساس علم باشه، هیچ چیزی به خدا بدون علم نسبت داده نمی شود. در باب علم جنبه ها و شؤون مختلف هست، یکی از اونها مسئله علم خداوند به اشیاء است. در علم ذات به ذات اختلافی نیست، بحث چندانی هم نداره، اما اون چیزی که محل اختلافه و بعد در مسائل بعدی فلسفه یا عرفان و کلام هم دخالت میکنه شناخت نحوه علم خداوند به عالم و اشیاء است. یکی از مسائلی که در اینجا مطرح میشه اینی که آیا قبل از مرتبه ایجاد علم تفصیلی به اشیاء برای خدا اثبات میتونیم بکنیم یا نه. بر فرض این که علم مفصل به ما سوا قبل از مقام ایجاد اثبات شد، نسبت این علم تفصیلی با ذات خداوند چیه؟ آیا این علم مفصل عین ذات است؟ لازمه ذات است؟ و باز هر موضعی که داشته باشیم نسبتش با صدور چه هست؟ یعنی آیا این علم خودش منشأ صدوره یا نه؟ به صرف این که خداوند علم مفصل سابق داشته باشد آیا منشأ صدور اون معلول معلوم می شود یا باید اراده کند؟ علم نسبتش به صدور و لا صدور یکسانه. اینا مسائلی است که شما در این بحث علم باید حل کنید. هر کدوم از اینا محل اختلافه. مشائین همونطور که در معنای فاعل بالعنایه گفتیم قائل بودن که خداوند در مرتبه قبل از ایجاد علم مفصل به همه امور دارد. این نکته اول و مؤلفه اول. نکته دوم این که این علم منشأ صدور است، یعنی صرف دانستن منشأ صدور و کار می شود، لذا نیاز به انضمام ضمیمه ای به این علم نیست. داعی و انگیزه زائدی بر ذات خدا برای صدور وجود نداره که یک انگیزه و غرضی زائد بر ذاتش داشته باشه در انجام کارش. این که گفتن علم، یعنی اون علم مفصل، خودش فعلی است، یعنی منشأ صدور فعل و کار است. این ویژگی دوم. ویژگی سوم این که این علم مفصل سابق فعلی زائد بر ذاته، عین ذات هم نیست. اسم این علم مفصل سابق فعلی منشأ صدور رو گفتن صور مرتسمه، یعنی نقشه علمی عالم مثل صورت‌های علمی که قائم به ذات ماست، که انه صور علمی قائم به ذات خداوند. از این تعبیر کردیم که خداوند فاعل بالعنایه است در آفرینش عالم. این ویژگی های فاعل بالعنایه است. پس اولا علم سابق است. این علم سابق تفصیلی است. این سابق تفصیلی منشأ صدور خود دانستن، منشأ عمل می شود و زائد بر ذات هم هست. در مقابل اینها حرف اشراقیون بود. اونها گفتن اگر شما قائل شدید که ذات خداوند مثل به منزله محلیست، مثل محلیست که این صور علمی قائم به اوست، پس ذات میشه محل کسرات. و حالا اشکالایی که به دنبالش پیدا میشه. اونا آمدن راه حل خودشون ارائه کردن بر اساس این که یه پیشفرضی دارن در باب ابصار و نحوه دیدن. شیخ اشراق میگفت دیدن یعنی این که یک نسبتی و ارتباطی بین باصر و مبصر باشد. اسم این ارتباط گذاشته اضافه اشراقی. با این اضافه اشراقی که قبلا در بحث‌های حکمت متعالیه خواندید اشتباه نگیرید. شما اضافه اشراقی را اون چیزی که تا الان خواندید رابطه علت تامه مفیز با معلولش بوده که به عین وجود فاعل موجود است و خارج از حیطش نیست. او مقصودش این نبود، میگفت بین باصر و مبصر اضافه اشراقی است، خود مبصر مستقیما متعلق شهود باصر و شاهد هست. به طور کلی اینو میگفت، در هر ابصار اینجوریه. حالا میاد در مورد خداوند، میگفت که همه اشیا مشهود خداوندن و خداوند شاهد و بینای به همه اشیا است. همین شهود خداوند نسبت به اشیا میشه علمش. پس علم الهی عبارت است از اینکه اشیا در حضور او و مشهود او هستند. حالا این اجمال حرف شیخ اشراق، تفصیلش بماند. در این شهود باید بدونیم که خب باز واسطه هایی هم هست. قبلا تعبیر رب و نو و مسل رو چندین بار گفتیم، تکرار شد در بحث های قبلی، از این فضای فعلا بحث علم بیاد بیرون. در نحوه آفرینش مشائین میگفتن خداوند اولین مرتبه ایجادش میشه عقل اول، از مجرای عقل اول عقل دوم و هاکذا سایر عقول تا میرسیم به اون آخرین عقل در سلسله طولی. حالا عددش هر چقدر میخواد باشه، 10 تا باشه، 1000 تا باشه، به اونش مهم نیست. فعلا اون آخرین عقل در سلسله طولی واسطه ایجاد تمام موجودات در عالم طبیعت است. این حرف مشایین بود، البته موجودات عنصری، یعنی مقصودم کائنات. حالا اگه فلکی هم داشته باشیم، با اونا میگفتن در همین عقولی که هست، بعضی از اینها حداقل بعضیشون از یه جهتی عقل فلک هم ازش صادر میشه. حالا فعلا به فلکش کاری نداریم. اون چه که ما در این عالم به عنوان موجودات عنصری میشناسیم، اینها پس میشن معلول آخرین عقل در این سلسله عقول که گفتیم. این تصوری بود که اونها از نحوه ایجاد داشتن. اشراقیون میگفتن غیر از این عقولی که شما تصور کردید به عنوان عقول طولی، که هر عقلی خودش واسطه و مصدر است برای عقل بعدی، غیر از اینها که به اینا میگیم عقول طولی، یک نحوه دیگر از عقولم هست. این نحوه دوم به لحاظ شدت نوریت و قوت و کمالات به گونه ای نیستن که واسطه ایجاد عقل دیگری بشون. به زبان عرفیش بخوایم بگیم، بعضی از ملائکه واسطه ایجاد ملائکه دیگر میشن، ولی بعضی از ملائکه خودشون نمیتونن ملک ایجاد کنن، دیگه اونقدر قدرت و کمال وجودی نداره. به اینا میگفتن عقول ارضی یا رب و نو یا مسل. این مسل که توان ایجاد عقل دیگری ندارد، واسطه میشه برای ایجاد انواع مختلف در عالم طبیعت. هر نوع مستقلی که در عالم طبیعت در نظر بگیرید، مثلا نوع انسان، این یک نوعیست مختلف با نوع مثلا اسب، اسب یک نوعیست مختلف با گربه، او یه نوعیست باز متفاوت با عقاب، مثلا کلن ذاتیاتشون مختلفه دیگه. و همچنین در انواع نباتی، در جمادات، هر چیزی که نوع مستقل به شمار بیاد، این مستند به یک علت خاصی است، یک عقل خاصی او رو ایجاد کرده. پس افراد انسان در عالم طبیعت توسط یک عقل خاص به وجود آمدن، افراد اسب توسط یک عقل دیگر به وجود آمدن، وجودشون منسوب به اوناست، و هاکذا هر نوع دیگری که در نظر بگیرید. تفاوت حرف مشا با اشراق به طور عمده چی شد؟ مشائین میگفتن آخرین عقل طولی واسطه ایجاد همه انواع است. پس انسان، اسب، گربه، گوسفند، جمادات، نباتات، همه و همه توسط آخرین عقل به وجود میاد. اشراقیون میگن هر نوعی توسط یک عقلی به وجود آمده است، اونم نه اون عقل طولی، عقولی که به لحاظ نحوه وجود و کمالات جوری هستن که دیگه نمیتونه واسطه ایجاد عقل دیگری باشد، پس میشه واسطه ایجاد انواع پستر که انواع عالم طبیعت باشه. بنابراین یک کثرت دیگری غیر از این کثرت طولی که گفتیم که مثلا عقل اول علت دوم، دومی علت سوم، این میشه کثرت طولی، یک نحوه کثرت دیگر در عالم عقول هست و اون کثرت ارضیه، یعنی عقل هایی هستن که خودشون توسط اون عقلای بالاتر، عقول طولی، ایجاد شدن، ولی اینها دیگه توان ایجاد عقل دیگری ندارن، پس میشن علت برای موجودات مختلف در عالم طبیعت. لذا بهشون گفتن رب و نوع، یعنی هر نوع مستقلی که شما در عالم میبینید او یک ربی دارد، یعنی مربی و مدبر و واسطه‌ای در ایجاد دارد. این میشه اون مسل. حالا اگرم میگیم مسل افلاطونی، اسم افلاطون به اینا ملحق شد، چون افلاطون و استادش اینا خیلی اصرار داشتن در اثبات این عقول برخلاف ارسطو که منکر بود. افلاطون خیلی اصرار داشت که چنین موجوداتی هستن و چنین نقشی دارن و حالا نقشای دیگری هم هست که حالا در جای خودش باید بحث بشه. اشراقیون یعنی پیروان افلاطون در مقابل مشائین که می گفتن علم مفصل الهی عبارت است از همون صور مرتسمه، اشراقیون و اتباع افلاطون می گفتن علم الهی عبارت است از همین رب و نوها. یعنی چی؟ مشائی می گفت صورت علمی که مثل عرض است قائم به ذات خداست و این علم تفصیلی الهیه. افلاطونیا میگفتن صورت علمی خودش موجود مستقله، یعنی همین رب و نو که به منزله صورت علمیه، چون همه مجردات عین علم هم دیگه. اینها وقتی که واسطه ایجاد انواع عالم طبیعتن و خودشون هم که در عالم مجردات هستن، در حضور خداوندن، خداوند این عقول را شهود میکند. شهود علت یعنی شهود معلول، علم به علت مستلزم علم به معلول است. پس اگر این عقول، این عقول ارضی که بلا واسطه واسطه هستن و ایجاد کننده هستن برای این موجودات عالم طبیعت، اگر این عقول در حضور خدا هستند و خدا اونا رو شهود می کند، یعنی از این مجرا و از این آینه موجودات عالم طبیعت را هم شهود می کنه. پس این هم در حضور خدا هم. پس خوب دقت بفرمایید که حرف اشراقیون یعنی افلاطون و اتباعش چی شد. حالا شیخ اشراق اونم تقریبا همین حرفو میزند، ولی یکم تعبیرش فرق میکنه که اول گفتم میگه همه اشیا در حضور خدا هستند و مشهود خداوندند. اشراقیون که پیروان افلاطون هستند، اینها میگفتند ملاک علم تفصیلی خداوند به اشیا در این عالم طبیعت که میگیم خدا به همه چی علم داره، ملاکش و معیارش اینه که علتها و موجوداتی که واسطه ایجاد این عالم طبیعته اونا در حضور خداست. اونا چی هن؟ همون رب و نوها. وقتی رب و نو در محضر خداوند است و مشهود خداوند است، پس معلولهای این رب و نو هم مشهود و معلوم خداوند هست. پس دو گونه تعبیر شد، دو رأی شد بین مشا و اشراق. مشائین میگفتند صورتهای علمی قائم به ذات خدا ملاک علم مفصل الهی است، سوره مرتسمه، و همین علم منشأ صدورم هست. اشراقیون گفتند خداوند عقول طولی آفریده، از طریق عقول طولی رب و نو آفریده، از طریق رب و نو هم این افراد مادی را آفریده. عقول طولی و همچنین رب و نوها که حالا علت مستقیم برای موجودات طبیعی هست، این در حضور خداوند است. همین علم خدا هم هست. پس خدا میشه نسبت به اینها فاعل به رضا. معنای فاعل به رضا این بود که علمش عین فعلش است. اگر بگید رب و نو فعل خدا هست یا نه، این خب بله فعل خداست. آیا همین رب و نو در حضور خداست و از مجرای او هم خود رب و نو و هم معلولاش رو شهود میکنند؟ یه بله. پس هم علم است هم فعل است. بنابراین خداوند فاعل به رضاست، یعنی علم مفصل او به عالم عبارت است از همین رب و نوها که در حضور او هستن و از طریق اونام این عالم را آفریده. مشائین گفتن علم مفصل خدا به عالم صور علمیه قائم به ذاتشه. اشراقیون می گفتن علم تفصیلی خداوند به عالم رب و نوهایی است که در حضور اوست و اینا به منزله صور علمی الهی هن. ولی شمای مشائی صور علمی را مثل عرض می دانی که قائم به ذات خداست، من این صور علمی را جوهر قائم به ذات می دونم. معلوم؟ این سخن مشائی و اشراقی. حالا البته شیخ اشراق او منکر این حرف اشراقیون و افلاطونی ها نیست، ولی در باب علم یه نکات اضافی گفته که حالا خواسته تبیین کنه که مثلا ابصار یعنی اضافه اشراقی بین باصر و مبصر، علم هم همین است. خلاصه علم به شهود و ابصار برمیگرده، حالا با تفصیل خودش. یک سوالی اینجا مطرح میشه و اون سوال اینه که گفتیم مشائین نسبت به عالم میگن که خداوند فاعل بالعنایه است، یعنی صور علمیه زائد بر ذات قائم به ذات، با همون توضیحاتی که در مورد صور دادیم. و آیا این صور عین ذاتن؟ میگه نه، عین ذات که نیستن دیگه، معلومه اینا زائد بر ذات. اگر زائد بر ذات هست پس معناش اینه که به منزله معلوله، فاعلش کیه؟ فاعل صور مرتسمه کیست؟ چون هر چه در عالم به او اشاره کنی و از او تعبیر کنی یا عین ذات خداوند هست که علت نمیخواد، یا زائد و مغایر با ذاته پس علتی و فاعلی میخواد. مشائین گفتن این صور مرتسمه هم معلول خداوند است، ولی در این مورد نمیگیم خدا نسبت به صور مرتسمه فاعل بالعنایه است، نسبت به صور مرتسمه میگیم فاعل بالرضا است. چون همون ویژگی هایی که ما در مورد فاعل بالرضا گفتیم در مورد صور مرتسمه صادقه. در مورد فاعل بالرضا گفتیم فعلش عین علم تفصیلیه، هم فعل است هم علم مفصل است، درسته؟ این معنی فاعل به رضا بود. خب این صور مرتسمه علم تفصیلی الهیست، در این حال قائم به ذات خداوندم هست، پس هم به منزله فعل الهیست هم به منزله علم الهیست، علم تفصیلی. پس به رأی مشائین خداوند نسبت به صور مرتسمه فاعل به رضاست، نسبت به بقیه اشیا فاعل بالعنایه است. دو نحو فاعلیت باید به خدا نسبت بدیم. واضح؟ اشراقی چی میگوید؟ اشراقی میگه خداوند نسبت به کل عالم فاعل به رضاست، صور مرتسمه ای هم وجود نداره، این محذور داره، اشکال داره، ذات محل کثرت قرار میگیره. پس اون چرا که مشائین در خصوص صورت ارتسامی و اون اعراض علمیه قائم به ذات میگفتن که خداوند نسبت به او فاعل به رضاست، اون نسبت به کل عالم میگه اینطوری بگیم، تا از اون اشکالایی که گفتیم مثل محل کثرت قرار گرفتن و امثال اینها بتونیم تخلص پیدا کنیم. واضح؟ این حرف مشائی و اشراقی. حرف متکلم هم بر اساس همون نظری که در مورد فعالیت الهی داشت معلومه. متکلمین میگوین صرف علم برای انجام کار کفایت نمی کند، بلکه باید خداوند غرضی زائد بر ذاتش در کار داشته باشه. اون غرض و اون دایی و انگیزهی که موجب میشه خداوند کار کنه زائد بر ذاته، غیر از ذاته. این ویژگی در هر چی که باشد، در هر فاعلی که باشد، به اون فاعل میگیم فاعل بالقصد. فاعل بالقصد این بود که علم قبل از کارش داره، اما صرف علم کفایت نمی کنه، باید انگیزه هم داشته باشه. خب خدا انگیزه ای دارد، مثلا سود رساندن. البته میگن خدا با این انگیزه کامل نمی شود. ما مثلا وقتی میریم دنبال کسب علم، دنبال کسب ثروت، دنبال انجام هر کاری، یه انگیزه ای داریم، یه غرضی داریم، با اون غرض میخوایم، با رسیدن به اون غرض میخوایم کمال جدید پیدا کنیم. متکلم میگه خداوند که نمیخواد با انجام کار یک کمال جدید پیدا کنه، این که اینقدر میفهمه، ولی میگه این غرضش برای کمال خودش نیست، برای کمال دیگران است. چرا مثلا آفریده؟ چون میخواد سود به انسانها و خیر به انسانها برساند. پس سود و منفعت به خودش بر نمیگرده، به انسان برمیگرده. با این خصوصیت او گمان میکنه که این محظور تکمیل ذات رو برطرف کرده است. میگه خب پس ذات که کمال جدید کسب نکرد، بلکه خواست به دیگران خیر برساند. خیر رساندن و سود رساندن به دیگران هم کار نیکویی است، کار نیکو هم خدا حتما انجام میده. پس میشه فاعل بالقصد. یکی دو نکته تو متن هست که عرض میکنه.
انسان میتونه رب و نو ایجاد کنه؟
رب و نو یعنی ملکی که واسطه ایجاد انواعی باشه در عالم طبیعت. ما میتوانیم یک ملکی خلق کنیم که بعد باز اون ملک هم بیاد در عالم طبیعت چیزی خلق کنه؟
حالا میخوام بگم بنابراین نظریه مسل، اگه انسان اومد دو نوع مختلفی را با هم دیگه تزویج کرد، یه نوع سومی به دنیا اومد که ویژگی هیچ کدوم رو نداره، یعنی یه رب و نوعی براش خلق شده.
اون قیدی که گفتم نوع مستقل، برای همین بود که این اشکال شما پیش نیاد. آدم ها می توانن اون چرا که در عالم طبیعت هست و از نظر ذاتیات با هم مشترکن، اما تفاوت هایی در مرحله اعراض دارن، مثل سگ با گرگ، مثل الاغ با اسب، اینا رو با هم مثلا ترکیب کنه، چه به طور طبیعی چه با ترکیب مثلا نطفه هاشون. خب حالا از ترکیب نطفه سگ و گرگ یک حیوان دیگری درست می شود، اون به لحاظ ذاتی نه با سگ مختلف ذاتیاتش نه با گرگ. اسب و الاغ با هم تفاوت ذاتی ندارن. توجه می کنید؟ پس رب و نوع جدیدی به وجود نیامده است دیگه. برای همین گفتیم نوع مستقل، نوع مستقل یا به عبارت دیگر نوع تام جوهری، یعنی این که اینها ذاتیاتشون دیگه کاملا متفاوته. مثلا انسان با اسب معلومی که ذاتیش فرق میکنه دیگه، ترکیب انسان اسب یه موجودی در نمیاد که جنبه انسانی و جنبه اسبی هم داشته باشه. مار با عقاب معلومی که ذاتیش مختلفه، اینا با هم دیگه جفتگیری نمیکنن که بعد یک ولیدی داشته باشن. اما اسب و الاغ و گورخر و انواعی که مثل تو همین مایه ها باشن و اگه انواع دیگه هم باشن توی مایه، اینا یک نوع هن در واقع، تفاوتشون مثل اعراضه، مثل آدم ها. شما بعضی آدم ها دارید تو آفریقا که این شب شب است دیگه، خب یه جاهایی هم دارید خیلی سفیده، بین هما هم مراتب، نه رنگ تیرگی او قابل زواله نه سفیدی این، ولی الان به خاطر این که نمیگیم اینا دو نوع مختلفن ذاتیاتشون فرق کرده، انسانن دیگه. حالا اگر ما احیانا در مقام مثال، در مقام تعبیر آمدیم گفتیم مثلا اسب حیوان ساحل است، الاغ حیوان ناهق است، اینا مثاله، اینا نه اینکه خیال کنید نظر فلاسفه حتما اینه که بله یه مثلا سندی و زمانی دادن که اسب یک نوع مباین با نوع الاغ باشه، خب بعد با هم ترکیب جفتگیری کرد یه قاطع درست رو بگی، خب مثلا کسی قائل به رب و نو باشه برای قاطعم هم باید الان رب و نو به وجود می آمد، اگه هم از قبل بود چه تا حالا فرد نداشته عالم طبیعت، اینطوری که نیست. توجه کردید این مثال ها رو نباید که گفته میشه مبنای حقایق و معقولات گرفت.
نه اگر
بین دو نوع متباین نمیشه دیگه، اصلا بین دو نوع متباین نمیشود. اگر ذاتیات با هم مختلف باشه اسباب قابلی یعنی جور نیست. ذاتیات هر نوعی بر ماده مستعد افاضه میشه. حالا شما بیاید دو تا ماده رو که یکی استعداد برای پذیرش صورت نوعی انسان داره با یک ماده‌ای که استعداد برای پذیرش صورت نوعی الاغ داره، حالا دیگه ما با هم ترکیب میکنم یک انسان الاغوار مثلا درست کنیم، نمیشود. اون ماده استعداد اینا رو نداره. توجه کردی؟ چون به تناقض میانجام اصلا، یعنی این ماده یا استعداد و قابلیت برای پذیرش این نوع دارد، پس معناش اون مباین اینجا قابل حصول نیست این نوع، یا بالعکس. اما باز یه شد سوالی کردی وقتم گذشت که متن بخونیم، اینجا یک تفاوتی بگذارید. ممکن است که شما بیایید مثلا در یک محلی مثل رحم انسانی، مثل رحم حیوان، مثل آزمایشگاه یک نوعی را پرورش بدید، این ربطی به مطلبی که میگیم نداره به لحاظ عقلی. ممکنه همونطور که در آزمایشگاه و یک رحم مصنوعی شما مثلا الاغ هم پرورش بدید، انسان هم پرورش بدید، خب حالا ممکن است در رحم‌های طبیعی هم یک نوع دیگه اونجا پرورش بدید، اشکالی نداره، ولی معناش نیست که الان این دو تا نوع شده. اون ماده باید ببینید قابلیت برای پذیرش چه صورت نوعیه‌ای دارد. اگه این دو امری که میگید واقعا دو نوع مباینن، ماده واحد استعداد برای دو نوع مباین نداره، که مثلا ماده واحد هم صورت حماری بپذیرد هم صورت انسان بپذیرد، ولی اسب و حمار نوع متباین نیستن اصلا، پس میشه ترکیب بشه.
علم شدید از
مجرای
او
رب النو
به دست میاد.
حالا بحث علم، نه اونا که نمیگن این علم عین ذات خداست، این میگه علم که خودش عین فعل است، بحث علم رو بگذارید بعداً در الهیات مفصل بهش میرسیم ان شاء الله. الان اینجوری نمیشه وارد شد. الحمدلله رب العالمین.